احتمالاً ظروف مرمرین، ظروف منقوش یا پارچه ها یا آثار شاخصی به دست می آید که کمی برای امروز ما تعجب آور هستش که چطور در اون بیابانی که امروز شنزار هستش این تمدن ها وجود داشتن. خب تغییرات زیستی هم شهر سوخته به ما اطلاعات می دهد که تغییرات زیستی در طی این چند هزار سال بسیار جدی اتفاق افتاده.
درسته. خود این اسم شهر سوخته رو هم کمی در موردش توضیح بدید، که چون به هر حال بحث مطرحه که در واقع این شهر سوخته نیست و در واقع اون خاکسترهایی که اولین بار دیده شد و میگفتن احتمالاً این شهر سوخته شده دلیل دیگری داره و در واقع به تأثیر از گرده های صنعتیه.
بله، این در زمان کشف این شهر سوخته که خب یک حکایت خیلی پیچیده دارد. میدانید که هیئت ایتالیایی به سرپرستی پروفسور توزی، اما پیش از هیئت ایتالیایی کاوش ها یک برنامه در واقع توچی، پروفسور توچی داشتن که ایزمو، مؤسسه باستانشناسی ایزمو ایتالیا بنیانگذارش این شخص بوده و ایشون در حقیقت خیلی مورد توجه بود برایشون جنوب شرق ایران، که عملا تمدن ایران در واقع تمدن جنوب شرق اوراسیا هستش، یعنی ایران اروپا آسیا هستش.
بله.
همین دلیل اونها این هیئت تفکر و بنیاد تفکرش رو این قرار داد که اروپا از آسیا جدا نیست، ایران از اروپا جدا نیست، اینجا اوراسیا هستش. در همین برهمکنشی که عرض کردم بین دره سند و ایندوس، جنوب شرق ایران، بین نهرین باستان و روابطی که با دریای مدیترانه با اروپا برقرار بوده، ارتباط فرهنگی با دنیای بوده. به همین دلیل هم هستش که با این دیدگاه شهر سوخته مورد توجه قرار گرفت. بدیهی که در زمانی که یکی با فنشناسی مقدمتا اونجا رو بررسی میکردن با لایه های از خاکستر، این لایه های خاکستر نشان در همه تمدن ها و محوطه های باستانی وجود دارد، به خاطر فعالیت های صنعتی یا فعالیت هایی که برای پخت و پز یا برای هر کار کارگاهی انجام می شده.
البته آقای دکتر عذرخواهی می کنم، یعنی کلمتون یه مقدار ارتباط ما در واقع صدای شما رو داریم بد میشنویم، یعنی امواج فکر میکنم که بد به شما میرسه، یه مقدار جاتون رو عوض بکنید فکر میکنم بهتر بشه.
من عذرخواهی میکنم.
اختیار دارین.
خدمت شما عرض کنم که تمدن شهر سوخته رو باید بنابراین در یک چشمانداز اروپا آسیا به عنوان هویت فرهنگی خاورمیانه، جنوب و غرب آسیا و اروپا دید.
بله.
که اولین کاوش ها هم با همین دیدگاه انجام شد که ایران سهم بزرگی در شکلی تمدن‌های بزرگ جهانی داشته.
بله.
و اولین کاوش‌های باستان‌شناسی و بررسی‌هایی که در اونجا انجام شد در حقیقت به ما نشان داد که بله، خاکستر همیشه به خاطر فعالیت‌های صنعتی، فعالیت‌های پخت‌وپز، فعالیت‌های کارگاهی همه در محوطه‌های باستانی کم و بیش وجود داره، اما مقدار اون در شهر سوخته بیشتر مشهود بود. بله، لایه هایی از شهر سوخته بعد از اینکه اونجا ترک می شود به خاطر چوب هایی که فراهم وجود داشته، مثلا اونجا دریاچه بوده، آب بوده، تغییرات زیستی اتفاق افتاده، این آتش‌سوزی ها انجام شده در اونجا، یعنی حجم خاکستری که در اونجا وجود داره. اما خود کار در شهر سوخته مهم هستش که
بله،
بسیار از نظر تمدنی تمدن هایی هستند که در حقیقت در همین هزارها به نوعی ادبیات داستانی پیش از ایران باستان مثل پیشدادیان، کیانیان، کاویان، همه اون تمدن هایی که حتی پیش از هخامنشی، فلسفه وجودی زرتشت در دریاچه هامون، همه این اسطوره ها به خودش پیوند داده. و در اون منطقه فقط شهر سوخته نیست، کوی خواجه زابل است که بسیار مهمه، شهر هخامنشی، دهانه غلامان، شهر درنگیان و درنگ هستش که بسیار مهم هستش، اون منطقه چه در دوره پیش هخامنشی همزمان با تمدن ایلام که نقش تجاری فوق‌العاده‌ای داشته، هم در دوران هخامنشی نقش مهمی رو عهده‌دار هستش و همزمان می‌دانیم که نقاشی‌های کوه خواجه زابل که امروز در موزه دهلی نو اونجا قرار داره و همینطور از دوره اشکانیان و دوران ساسانیان و آثار باستانی که در اونجا وجود داره و همینطور داستانهای بسیاری که در حماسه های ایرانی حتی در دوران آغازین عصر اسلامی برای یاد و خاطره گذشته در شاهنامه ذکر می شود، همه در حقیقت برمی گرده به همین شهر سوخته و منطقه‌ای که شهر سوخته در اونجا واقع شده. بنابراین خیلی از نظر فرهنگی و تمدنی این منطقه نقش داشته، اما خب تغییرات زیستی هم قابل مطالعه هستش در اونجا که چرا تمدنی که تا این حدود سرگذشت تاریخ ایران رو رقم میزنه امروزه مثلا وضعیت زیستیش به این شکل تبدیل شده که ما باید برای سایر بخش‌های کشورمون هم پیشبینی این موضوعات از نظر زیستی داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا عسگری باستانشناس، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تشکر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خدا.
میراث سرزمین من، قالیچه‌های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه و به همت جوانان مسلمان در قالب کمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد. این مبارزه با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 و تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/5/68 به تدریج شکل سازمان یافته یافت و با ادغام نیروهای انتظامی موج فزاینده‌ای به خود گرفت. ستاد مبارزه با مواد مخدر که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، همچنان آگاهانه و هوشیار هماهنگی لازم را در زمینه ادامه این مبارزه انجام می‌دهد.
گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس. آقای دکتر سلام بهتون، روزتون بخیر.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در طی در واقع این دو سه سده‌ای که با در واقع پدیده به نام اعتیاد ما روبرو هستیم، اعتیاد به مواد مخدر، در همه این 3-4 سده یه تلاش‌هایی شده برای اینکه مبارزه بشه با این مسئله، اما هر چقدر که پیشتر آمدیم این در واقع مبارزه به سمت پیشگیری رفته یا در واقع مبارزه نرمتری شده، از ایجاد ممنوعیت‌ها به سمت این آمدیم که پیشگیری بکنیم. بر این اساس از خدمت شما می‌خواهم بپرسم که چه کار میتونن بکنن خود خانواده و جامعه که پیشگیری بکنن تا اینکه بخوایم حالا بعداً مبارزه بکنیم که مسائل خاص خودش رو هم داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که بسیاری از پدیده ها، بسیاری از بیماری ها همیشه یه شروعی داره و یه اوجی داره و بعد فروکش میکنه و پایان میپذیره، اما متاسفانه مواد مخدر اینجور نیست. شروع میشه و اوج میگیره ولی تغییر و تبدیل پیدا میکنه و از شکلی به شکلی دیگه گرایش پیدا میکنه، که این باعث میشه که در واقع با توجه پیچیده شدن شرایط جامعه و با توجه به شرایط خاصی که به خصوص کشور ما درش قرار داره، در واقع کار رو مشکل تر بکنه. من یک، چون مخاطبین شما عام هستن،
بله،
مخاطبین جامعه در واقع برنامه شما عام هستن، میخوام اشاره بکنم یک پژوهش یا مطالعه طولی که من طی چند سالی انجام دادم، اون رو یه اشاره بکنم و بعد در واقع شاید شما به در واقع برسید به اون پاسخی که مورد نظر هست. مطالعات طولی به این شکل که طی مثلا 10 سال 20 سال یک روی گروه خاص کار میشه. مثلا میگن ببینیم رابطه بین به عنوان مثال سیگاری بودن و مثلا بیماری های ریوی یا سرطان ریه، توی 20 سال میان بیمارای مختلف روش رو مطالعه میکنن، بین سیگاری و غیر سیگاری، بیمارایی که سرطان شدن و سیگاری بودن و اونها که نبودن، در واقع نتیجه میگیرن، میگن مثلا بین سیگاری شدن یا مواد مخدر و مثلا بیماری های ریوی یا مثلا سرطان مری یا هر چیز دیگه ارتباط یا همبستگی وجود دارن. مدل با این مدل یک کاری رو من در گذشته های دور انجام دادم در دانشگاه تهران، و اون این که میخواستیم ببینیم که یه گروه تقریبا 30 نفره ظرف بیش از 10 سال رو اینا کار شد، کسانی که در واقع نوجوان بودن و سیگاری شده بودن و کم کم گرایش پیدا کردن به مواد مخدر، مواد مخدر اول تریاک و بعد کم کم هروئین و بعد بعضیشون به مواد مخدر صنعتی که الان وجود دارن رسیدن. ببینید من به این نتیجه رسیدم که در واقع شروع این کار، شروع اعتیاد همه این افراد طی این چندین و چند سال با سیگار بوده، یعنی همه اینا سیگار رو در ابتدا تجربه کردن، و الان میدونید مردم عزیز ما میدونن که در واقع بعضی از سیگارها هست دیگه واقعا عین مواد مخدری، یعنی با کشیدن یک بار اون گرفتار اعتیاد میشن. بنابراین این که جنبه پیشگیری و خانواده رو اشاره فرمودید، خیلی نقش خانواده در این بحث مهمه که مراقبت بکنن. گاهی با اولین در واقع استعمال سیگار فرد برای همیشه معتاد و گرفتار میشه. حتی همون سیگار هم رسیدیم به این که در واقع مراحلی داره، اول فرد علاقمند میشه، بعد یه دونه تجربه میکنه و حالا فرایند مختلفی داره و بعد حالا آدمای مختلفی هم تو این قضیه نقش دارن. عرضم این که شروع در واقع اعتیاد این بچه ها که اتفاقا طی این چند سال بعضی از اینها انسانهای خیلی خوبی هم شدن، متحول شدن و برگشتن و تو جامعه دارن خدمت میکنن، اما به حال شروع این بیماری از کشیدن سیگار بود و از حالا گرایش اونها بود، دوستانی بود که نقش داشتن و بعد گرفتار کردن اینا. کم کم طی سالهای بعد همین سیگار باعث میشه اینا گرفتار تریاک میشن و حالا گرون و ارزون شدن و بود و نبود و نمیدونم این هم باعث میشه که اینا جایگزین کنن بعضی از مواد، و این هم باز خطر بدتری، چون بعضی از مواد ممکنه دسترس باشه، ارزونتر باشه، ولی خطرش فوق العاده بیشتره. مثل مواد مخدر صنعتی که الان هست، مثل شیشه، خب اینا جرمهای سنگینی هم توی کشور و در دنیا براش پیش بینی شده، ولی به هر حال فرد وقتی که استفاده میکنه خدای نخواسته ذهنش پاک میشه، دچار توهم میشه و ممکنه هر آسیبی رو به اطرافیانش و زندگیش و به خودش برسونه. بنابراین حالا طی این فرایند که مثلا یه گروه 30 نفر رو ما ظرف 10 سال و بیش از 10 سال مطالعه کردیم و متوجه شدیم که شروع با سیگاره و با شاید یک کنجکاوی ابتدایی باشه،
بله،
و این کم 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 کشیده میشه به مراحل دیگه و تریاک و هروئین و مواد دیگه و به خصوص مواد صنعتی فعلی، که در واقع تجربه مواد صنعتی فعلی یک بارش در واقع مثل رفتن روی مین هست، یعنی فرد نمیتونه بگه حالا بعدم برمیگردم. بسیاری از اینها برگشتشون خیلی سخت میشه مگر اینکه اراده بسیار قوی داشته باشه. بنابراین در همه مراحل، اول اراده خود فرد، مراقبت خود فرد خیلی تعیین کننده است. هر چیزی رو نباید تجربه کرد، هر به اصطلاح به قول بعضیا سمی رو نباید استفاده کرد، یک بار خوردن یه سم باعث مرگ و نابودی میشه. این هم همینجوره توی مواد مخدر به خصوص صنعتی که بسیار خطرناک و پیچیده هم هست در و استفادهش هم اتفاقا خیلی راحته.
بله.
این باعث میشه که فرد برای همیشه در واقع مسیر زندگی خودش رو عوض بکنه. اگه میتونست یه کارآفرین باشه، میتونست یه فردی باشه حداقل خودش و خانواده‌اش رو اداره کنه، طبیعتاً تا مدت‌ها میشه سربار و برگشتن به حالت اولی هم کار بسیار سخت و طولانی است و هزینه فراوان داره برای خانواده. بنابراین مراقبت تک تک افراد بزرگ و کوچیک هم نمیشناسه واقعا. اینا با اولین تجربه، چه ممکنه یه نوجوان باشه و حالا کنجکاو باشه و یه بزرگسال باشه و بخواد خطا بکنه، تجربه بکنه، هر کدوم از اینها در حقیقت تا سالها زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار میدن. و مهمتر این که اینا باید به درد کشور بکنه.
بله واقعا
انتظار ازشون هست که کمکی به کشور بکنه، ولی اینجوری نیست متاسفانه. سربار جامعه میشم، آسیب میرسونم به خودشون، خانوادهشون و جامعه. من در خدمت شما هستم.
اختیار دارین. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی روز پنجم تیر رو از زبان ایشون بشنویم. آقای مختاری به شما سلام میکنن.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب رومینی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
ما خیلی متشکرم. ما سراپا گوشیم که روایت شما رو از وقایع تاریخی روز پنجم تیر در پهنه سرزمین ایران بشنویم.
خواهش کنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1301 که روزنامه حقیقت که ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران بود توقیف شد و در این روزنامه میشه گفت که یکی از مهمترین نویسندگانش که عضو هیئت تحریریه و به نوعی سردبیر روزنامه بود، سید جعفر جوادزاده، پیشوری سالهای بعد بود که مقالاتی در دفاع از طبقه کارگران می نوشت و انتقاداتی هم از رضاخان سردار سپه می کرد و بر سر توقیف این روزنامه اختلاف میان رئیس الوزراء حسن مشیرالدوله و وزیر جنگ رضاخان رخ داد و نهایت مشیرالدوله از رئیس الوزرای استعفا داد، ولی استعفا باعث نشد که رضاخان از حرف خودش کوتاه بیاد و نهایت روزنامه حقیقت تعطیل و توقیف شد. و خب به جعفر جوادزاده هم سرنوشتی پیدا کرد که بعدها حتی جزء زندانیانی بود که در دوره رضاشاه محبوس شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1319 که دکتر محمد مصدق در چنین روزی بازدار شد توسط ماموران شهربانی. با توجه به این که دکتر محمد مصدق از فعالان سیاسی بود که در واقع مخالف بریتانیا بود و همچنین او پدرزن نخست وزیری بود که در همین روز از کار برکنار شد، یعنی احمد متین دفتری. و احمد متین دفتری به طرفداری از آلمان ها در واقع مشهور بود و خب وقتی او از کار برکنار شد بازداشت شد و روانه زندان شد. به این نکته جالبی که در واقع به قول مخبر السلطنه هدایت به سنت در واقع جوامع بدوی عمل می شد بعد تا دیروز به نخست وزیر بود و بعد از برکناری روانه زندان میشد. دکتر محمد مصدق هم، و جالب اینجاست که جانشینش در واقع رجب علی منصور بود که در همین دوره سلطنت رضا شاه به اختلاس متهم شده بود و تا زمانی که دیوان تمیز یا در واقع همون دیوان عالی کشور حکم رو شکسته بود بر خلاف میل رضا شاه که می‌خواست در واقع محکوم بشه، رضا قلی هدایت که رئیس دیوان تمیز بود از کار برکنار شد. خب این فرد چون به در واقع بریتانیا نزدیک بود جانشین احمد متین دفتری شد. نکته جالب
آقای مصدق که بازداشت شد وکیل مجلس بود اون موقع؟
نه، اون موقع در واقع در حالت انزوا بود و خب ایشون رو تبعید کردن و موقعی که ماموران شهربانی حمله کردن برای دستگیری دکتر محمد مصدق، دختر دکتر محمد مصدق دچار حمله عصبی شد و تا پایان عمرش از این بیماری روانی رنج می برد و در یک آسایشگاه روانی در کشور سوئیس در واقع عمرش رو گذروند.
چه سالی بود آقای مختاری؟
از کنا خدمتون سال 1319 خود دکتر مصدق رو هم تبعید کردن به بیرجن. بعد از اون پسرش دکتر غلام حسین مصدق که پزشک بودش، با توجه به اینکه انسپرون رو معالجه کردش، از که به سیاست بکنیم که پدرش در واقع تبعیدگاه بیرجن به تهران بیاد و ارنسترون وساطت کرد چون دوست نزدیک و صمیمی محمد رضا ولیعهد بود و خب از بیرجن به تهران منتقل شد و از اونجا به احمدآباد رفت که در واقع ملک خود دکتر مصدق بود و تا شهریور 1320 در ملک خودش احمدآباد به حالت در واقع تبعید و حصر به سر بود. و نکته جالب اینجاست که 1350 درگذشت دکتر احمد متین دفتری هم هست در چند روزی، یعنی در سال 1319 در چند روزی از نخست وزیری برکنار شد و در سال 1350 از دنیا رفتش که خب در واقع دکتر احمد متین دفتری زمانی که نخست وزیر شد جوانترین نخست وزیر دوره سلطنت رضا شاه بود و خب ایشون از کسانی بود که برکشیده توسط علی اکبر داور بود. تحصیلاتش در رشته حقوق بود، قبل از اون در مدرسه آلمانی ها تحصیل کرده بود و به همین جهت او رو نزدیک به آلمان ها می دونستن و همینطور که عرض کردم در عدلیه سالها معاون وزیر بود تا اینکه در سال 1315 وزیر عدلیه شد. و یکی از اقداماتی که در این سمت انجام داد ایجاد سازمان پرورش افکار بود که خودش میگه من این سازمان رو در واقع به تقلید از حزب خلق ترکیه ایجاد کردم در دفاع و هواداری از شاه. و از اونجایی که خب رضا شاه نسبت به حزب کلن سوءظن داشت و بدبین بود، یک سازمان ایجاد کردن که یک نوع آموزش حزبی اما خارج از اون قواعد حزب بده و ایدولوژی سلطنت پهلوی اول رو عمومی بکنه. و یکی از در واقع اقداماتی که در دوره نخست وزیری احمد متین دفتری رخ داد تأسیس رادیو بود که در واقع یکی از نهادها یا در واقع سازمانهایی بود که در سازمان پرورش افکار پیشبینی شده بود که رادیو تأسیس بشه و در سال 1119 در دوره نخست وزیری احمد متین دفتری در واقع رادیو تأسیس شد. همونطور که عرض کردم ایشون وقتی از نخست وزیری برکنار شد بازداشت شد، بعد از اون در بازداشت وقتی کشور اشغال شد در بازداشت شوروی ها بود، بعد از اون در بازداشت بریتانیایی ها در بازداشتگاه عراق و بعد از اینکه آزاد شد در دوره 15 نماینده مجلس شد و با تأسیس مجلس سنا تا پایان عمرش ایشون سناتور بود و در چند روزی در سال 1350 از دنیا رفت و در باغچه علی جان حضرت عبدالعظیم حسنی مطمئن شد.
یه چیزی از مواردی که 30 ثانیه فرصت داریم آقای مختار
خدمتتون هستم که یک از مواردی که در زندگی ایشون میشه گفت اینه که در واقع ایشون اهل تشکیلات بود، از یکی شما سازمان قریب و شفکار بود، در جوانیش عضو حزب رادیکال به دبیر کلیه علی اکبر داوود بود، بعدش خودش جمعیت طرفداران جامعه ملل رو تأسیس کرد و در شهریور پس از شهریور 1320 هم جمعیت ایرانی طرفدار حکومت متحده جهانی رو ایجاد کرد که هدف این جمعیت این بود که از در واقع گسترش اصطلاح هسته‌ای در جهان جلوگیری بکنه.
بله خیلی ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار،
سلامت باشید.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم دیگه، اصلا بله. زمانی هم نداریم که بخوایم جمع بندی
بله.
بکنیم. نکته پایانی هست حد 20 ثانیه
اختیار داریم. فقط سپاسگزاری میکنم از توجه اهالی خوب سرزمین من و اونا رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار عالی، ممنونیم از همراهیتون، خداحافظ.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و به نیکی. امروز یک شنبه است، پنجمین روز از تیر ماه سال 1401 خورشیدی و من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق این همکاران در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شما